بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث راجع تعارض قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و قاعده لا ضرر ولا ضرار بود که در بحث ما بسیار مهم است. از یک طرف قاعده الناس دلالت بر این می کند که مکلف مسلط بر بدن خود هست، تسلط دارد، تسلط بر اموال، تسلط بر انفس، بر نفس خود دارد. بنابراین تقطیع عضو و تلقیع آن، پیوند آن به بدن خود یا به بدن دیگری در اختیار انسان است. از طرف دیگر هم قاعده لا ضرر ولا ضرار دلالت بر این می کند که حکم ضرری در اسلام جعل نشده است. البته با تقریرهای مختلفی که در رابطه با قاعده لا ضرر و لا ضرار بیان شده است که وارد اون بحث ها نمی شویم. از این ره گذر ابتدا دلیل الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم را بررسی کردیم و عرض کردیم که این قاعده یک قاعده عقلایی است که شارع مقدس آن را امضا کرده است. دلیل بر امضای این قاعده هم یکی آیه شریفه قرآن و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، یکی هم آیه شریفه قرآن النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، و سوم موثقه سماعه بود و یکی هم کاشفیت عدم رد از امضای معصوم علیه السلام. یک اشکالی به قاعده عقلائیه شده است. جناب آیت الله خرازی حفظه الله یک مقاله ای در این زمینه دارد که اشکالی را نسبت به این استدلال مطرح کرده است. اشکال ایشان این است که سیره عقلایی دلیل لبی است و باید به قدر متیقن آن عمل کرد، و از طرفی هم در زمان شارع بحث تقطیع عضو و پیوند آن به بدن دیگران مطرح نبوده است. این تقطیع عضو و پیوند آن به بدن دیگری یک امر جدید، امر مستحدث است و در قدیم در زمان معصوم علیه السلام این مسئله مطرح نبوده است و حداقل این است که در آن زمان مسئله پیوند عضو در خارج وجود نداشته است. بنابراین نمیتوان به این سیره عقلائیه تمسک کرد. توضیح بیشتر این است که دوستان، یک بحثی به شکل عام وجود دارد، چه در خطابات لفظیه شرعیه و چه در مواردی که دلیل لبیست مثل سیره عقلا، یک بحث عامی وجود دارد. خوب دقت بفرمایید. و آن این است که آیا تمسک به اطلاق خطابات شرعیه یا تمسک به دلیل لبی مثل سیره عقلائیه در رابطه با موضوعات مستحدث صحیح هست یا خیر؟ به عنوان مثال خوب دقت بفرمایید، یک دلیل عام داریم که به آن فقها در بسیاری از موارد تمسک کردند، آیه شریفه قرآن اوفو بالعقود. آیا می توان به این آیه شریفه قرآن نسبت به موضوعات مستحدث تمسک کرد؟ به عنوان مثال عقد بیمه یک امر مستحدثی است که در زمان معصوم علیه السلام در زمان صدور این آیه شریفه قرآن، عقد بیمه نه تنها در خارج وجود نداشته، بلکه چه بسا بگوییم که این عقد بیمه در آن زمان مطرح نبوده، ارتکاز عقلایی هم بر آن نبوده، نه در خارج عقد بیمه وجود داشته است و نه در ارتکاز عقلا عقد بیمه به عنوان یکی از عقود عقلایی مطرح بوده. بنابراین نمیتوان به این اوفو بالعقود در رابطه با این موضوع مستحدث تمسک کرد. توضیح بیشتر این است که این آیه شریفه قرآن شمولیت نسبت به عقد مستحدث ندارد، چون یک قاعده‌ای داریم و آن این است که اذا استحال التقیید استحال الاطلاق. این قاعده در رابطه با اطلاق بیان شده است که وقتی که تقیید محال باشه، اطلاق گیری هم از این دلیل لفظی محال است. خب این بحث مفصل بیان شده است که بین اطلاق و تقیید ارتباط ملکه و عدم ملکه است و در رابطه با ملکه و عدم ملکه هرگاه تقیید محال باشد اطلاق گیری هم محال است که بحثش در جای خودش مفصل بیان شده. در اینجا این اشکال مطرح می شود که تقیید یا دلیل مطلق نسبت به، حالا دلیل مطلق رو عرض کنیم، تقیید دلیل مطلق نسبت به این امور مستحدثه محال است. یعنی تقیید کنیم یک دلیل مطلقی را نسبت به یک موضوع مستحدث و جدید. چرا محال است؟ چون در آن زمان این موضوع مستحدث مطرح نبوده است و چه بسا در ذهن عرف آن زمان ارتکازی نسبت به آن وجود نداشته است. بنابراین تقیید این دلیل مطلق به آن موضوعی که در زمان صدور این دلیل در ذهن عرف مطرح نبوده است، تقیید این دلیل در آن زمان که محال است، معقول نیست. یک چیزی، یک دلیلی به یک امری که اصلا مرتکز نیست و در ذهن عرف آن زمان مطرح نیست تقیید کنیم و به آن قید بزنیم. شارع مقدس نمیتواند این دلیل را به آن موضوع مقید کند. وقتی که تقیید محال باشه اطلاق گیری هم محال است. بنابراین این دلیل نسبت به موضوع مستحدث قابل استناد نیست، اطلاق ندارد. اوفو بالعقود و احل الله البیع نسبت به یک موضوع مستحدث. این اشکال به شکل خیلی سیال در ادله عام و مطلق نسبت به ادله لفظیه مطرح شده است. اینجا دلیل لفظی ما نداریم، سیره عقلا داریم. این اشکال مطرح شده است که سیره عقلا نسبت به امر مستحدث قابل استناد نیست، به دلیل اینکه سیره عقلائیه در آن زمانی که عصر شارع است نسبت به این امر مستحدث وجود نداشته است و چه بسا ارتکاز ذهنی هم وجود نداشته است. این مسئله ترقی و پیوند عضو به بدن دیگری در زمان صدور، در زمان شارع مقدس، معصومین علیهم السلام نه در خارج وجود داشته، بلکه چه بسا ارتکاز ذهنی هم نبوده. و چون چنین است سیره عقلا هم دلیل لبی است دوستان، دلیل لبی هم باید به قدر متیقن آن عمل کرد و بنابراین نمیتوان نسبت به این موضوع مستحدث به سیره عقلا تمسک کرد. این اشکالی است که مطرح شده است. جواب این اشکال هم در رابطه با خطابات لفظیه مورد بحث و گفتگو است و هم اینجا بنده یک جوابی نسبت به سیره عقلایی که دلیل لبی است عرض می کنم. دوستان یک دلیلی یک جوابی نسبت به ادله لفظیه بیان کنم، حالا بحثش در جای خودش به شکل مفصل مطرح شده است و ما هم در بحث سیره عقلا نسبت به آن اشاره داشتیم و آن این است که قضایای شرعی قضایای حقیقی است، قضیه خارجی نیست. قضیه خارجی نسبت به همان موضوع موجود در زمان صدور خطاب مورد استناد واقع می شود، این قضیه خارجیه. ولی در قضیه حقیقیه فرض موضوع مطرح است. خوب دقت کنید، ممکنه یک موضوعی مصداقش در خارج موجود نباشد اما فرض موضوع در آن زمان صدور خطاب شرعی مشکلی ندارد. موضوع را مفروض الوجود میگیریم و به تعبیر دیگر قانونگذار موضوع را مفروض الوجود میگیره و دلیل عامی را صادر میکنه، دلیل مطلقی را صادر میکند. بنابراین این قضیه حقیقیه مثل اوفو بالعقود احل الله البیع، اون مصادیقی که به اصطلاح در زمان صدور در خارج وجود نداشته اما مفروض الوجود گرفتن آن که مشکلی ندارد و در واقع به اصطلاح این قضیه حقیقی شامل اون موضوع مستحدث هم می شود. البته این یک تتمه ای دارد و یک تکمله ای دارد که در جای خودش مطرح کردیم. این در رابطه با قضیه در واقع ادله لفظیه که اشکال ندارد ما تمسک میکنیم به اوفو بالعقود، هم به عقدهایی که در زمان صدور بوده است و هم نسبت به عقدهای مستحدث. احل الله البیع هم بیعهای موجود در زمان صدور را شامل می شود و هم بیعهایی که در آن زمان مطرح نبوده، موجود نبوده و الان در واقع در خارج وجود دارد، نسبت به اونها هم عرض می شود که این قابل استناد است. حالا این عرض کردم خیلی مختصر در رابطه با ادله لفظی یک بیان اجمالی رو عرض کردیم، اما در ما نحن فیه دلیل لفظی مطرح نیست، سیره عقلا مطرحه. خب باید اینجا یک بحثی رو مطرح کنیم که آیا پیوند عضو در زمان قدیم مطرح بوده است یا نبوده. یک بحث صغروی داریم اینجا. پس الان ما یک جواب صغروی نسبت به این اشکال مطرح میکنیم. دوستان ببینید، طبق تحقیقی که به شکل حالا اجمالی انجام شد، من عرض میکنم خدمت عزیزان، این پیوند عضو به شکل مدرن یک امر مستحدث است، در این شکی نیست. پیوند عضوی از یک فرد مبتلای به مرگ مغزی به شخص دیگر، این یک امر مستحدثیه. گاهی پیوند کلیه است، پیوند قلب است، پیوند کبد است، لوز المعده را پیوند میزنن، پیوند ریه، پیوند بافتهایی از قبیل بافت استخوانی، پوست، عصبها، سیاهرگها و موارد دیگر، پیوند قرنیه. خب اینا یک امر مستحدثی هستند. پیوند استخوان در زمان قدیم این گونه به اصطلاح موارد اصلا نبوده و یک امر مستحدث است. منتها اینجا باید دقت کنیم که بله، این مصادیق پیچیده در رابطه با پیوند عضو یک امر مستحدثی است، اما نکته مهم این است که باید ببینیم اصل این قصه در زمان قدیم نبوده است. طبق تحقیقی که انجام شد میبینیم که در زمان قدیم بحث پیوند عضو مطرح بوده، در کلمات ابن سینا، حکیم ابن سینا، اسماعیل جرجانی وجود داشته. حداقل خوب دقت کنید، ارتکاز آن در آن زمان وجود داشت، در زمان قدیم ارتکاز یعنی یک مسئله به نام پیوند عضو در ذهن عرف وجود داشته است، در ذهن عرف متخصص، عرف پزشک، پزشکان و چه بسا عرف عمومی این مسئله وجود داشته است. بالاتر از این عرض کنم، پیوند عضو از زمانهای دور، بسیار دور، به اصطلاح نه تنها در ارتکاز بوده است، بلکه در خارج به آن اهمیت داده می شده است و تحقیقاتی در آن در زمینه پیوند عضو بوده است و انجام پیوند عضو در زمان دور هم بوده است. حالا موفق بوده یا نبوده اون یک بحث دیگری است. یک گزارشی به زبان سانسکریت هست که عرض می شود در آثار پزشکی یک جراح هندی به نام ظاهراً سوش روتا در زمان قبل از میلاد بحث پیوند عضو مطرح بوده. این جراح بینی عرض می شود که این جراح پزشک اینطوری که در گزارش معتبر آمده پوست بینی یک بیمار را ترمیم میکنه. البته موفق بوده یا نبوده این در بحث ما اهمیتی ندارد. میخواهیم بگوییم که بحث پیوند عضو قبل از اسلام نه تنها ارتکازی بوده است، بلکه در عالم خارج به آن اهمیت داده می شده. یه مقدار از این به اصطلاح زمان این جراح هندی ما متأخر بحث کنیم. ما جراح ایتالیایی داریم که پیوند پوست را با موفقیت انجام داده به نام کاسپار که در تاریخ نوشته شده است. و در زمان خود اهل بیت علیهم السلام در سرزمین عربستان شاهدی بر این نداریم که بحث پیوند عضو به عنوان جراحی پزشکی مطرح بوده است، ولی ارتکاز پیوند عضو مطرح بوده. یکی از مواردی که شاهد این قصه است همان معجزه حضرت امیر علی ابن ابی طالب علیه السلام است که اسبغ ابن نباته نقل می کند که غلام سیاهی رو آوردن، چندین بار اقرار کرد، حالا مفصل دوستان مراجعه بفرمان، حضرت طبق حکم اسلام دست او را قطع کرد و بعد داستان مفصله که حضرت با معجزه الهی این دست را به بدن این شخص پیوند زد. پس بنابراین هم عمل پیوند در زمان قدیم مطرح بوده و هم ارتکاز پیوند. این مسئله یک مسئله اصل قصه را عرض می کنم دوستان، اصل تقطیع عضو و ترقیع و پیوند آن اصلش یه امر مستحدث نیست، در زمان قدیم هم بوده است. بنابراین این که این محقق بزرگوار ادعا می کند که سیره عقلا در زمان معصوم علیه السلام نسبت به این تقطیع عضو و ترقی و پیوند وجود نداشته است، به نظر ما از نظر صغروی صحیح نیست. بنابراین می توان ادعا کرد که سیره عقلا در آن زمان نسبت به این مسئله پیوند عضو هم ارتکازش وجود داشته و هم در خارج مطرح بوده است. بنابراین این اشکال به نظر می رسد که صحیح نیست. بقیه بحث انشاءالله برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.